أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه رو مشغول بود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بعد از ذکر معرفت خدا و توحید خدا و صفات خدا و خلقت آسمان ها و زمین از خلقت انسان صحبت کردن. حضرت خلقت انسان را در روی زمین مطرح فرمودند. اونجور که راجع به خلقت انسان هم از قرآن استفاده میشه، هم از این تیکه نهج البلاغه استفاده میشه، خلاصش اینه که خداوند تبارک و تعالی به ملائکه اخطار فرمودن که بناس یک خلیفه و جانشین در روی زمین از زمین خلق بشه. انی جاعلون فی الارض خلیفه و از قال رب و کل الملائکه انی جاعلون فی الارض خلیفه. خداوند به ملائکه فرمود من میخوام خلق کنم در روی زمین یک جانشین. حالا جانشین یعنی جانشین خدا، از بابی که انسان خلیفت الله هست، و یا جانشین یعنی جانشین موجوداتی که قبل بوده است. چون همیشه در روی زمین دسته های بودن زندگی می کردن و از روایات و اخبار زیادی استفاده می شد که قبل از ما هم آدم های روی زمین بودند. حتی روایتی از امام پنجم یا ششم می فرمان که هزاران آدم پیش از شما روی زمین بوده است و بعد نسلشون منقرض شده و شاید ملائکه همون موجودات قبل و فساد اونها رو دیده بودند که اینجا در جواب خدا عرض میکنم خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میخوای در زمین قرار بدی موجوداتی که فساد بکنن، خونریزی بکنن. معلوم شد ملائکه ذهنشون مسبوق بود به این فساد و خونریزی. از کجا که انسان‌هایی نیمدند و در اثر پیشرفت در تمدن دنیایی که درش فرهنگ و معنویت نبوده است به جایی رسیدن که بمب‌های نوترونی و هیدروژنی درست نکرده باشند و بعد همه خودشون رو از بین ببرند؟ شاید یه همچین چیزهایی هم بوده. پیشرفت کردند و به دست خودشون نسل خودشون رو منقرض کردند. علی‌ای‌حالن ملائکه عرض میکنند خدایا میخوای موجودی که فساد بکنه در زمین قرار بدی؟ بعد خداوند تبارک و تعالی فرمود من میدونم چیزی که شما نمیدونید. اون وقت خداوند آدم را از خاک و آب یعنی از گل خلق کرد که حالا ما تأثیرش در درس سابق گفتیم چجوری. از آب و گل خلق کرد انسان را و به ملائکه دستور داد که سجده بکنن برای آدم. ملائکه سجده کردن برای آدم. حالا اونی که قرآن و نهج البلاغه برش دارد، ملائکه سجده کردن، ابلیس که شیطان بین ملائکه بود و در حقیقت یه موجود برجسته نسل‌های سابق بود که این خوبشون بود به اصطلاح، این در بین ملائکه بود، این تخلف کرد و گفت که آدم از خاک خلق شده، من از آتش خلق شدم، آتش لطیف‌تر از خاک است، منی که جسمم اصلم پاکتر و لطیف‌تر است، چطور سجده کنم برای موجودی که از خاک کدر خلق شده و زیر بار نرفت سجده بکنه؟ بعد شیطان برای اینکه زیر بار نرفت سجده بکنه، خداوند از بهشت بر این پردش کرد و آدم و حوا که جفت آدم بود اینا رو خداوند در بهشت جای داد و بهشون سفارش کرد که از میوه های بهشت، از هر میوه ای میخواید بخورید، از این درخت مخصوص نخورید، که حالا این درخت گندم و یه چیز دیگری این بحثش جدا. و بعد شیطان آمد وسوسه کرد آدم و حوا رو، گوزه بهشون گفت که هل ادلو که علاش شجرت الخلد و ملکن لا یبلا، میخوای آدم تو رو راهنمایی کنم به درختی که اگر ازش بخوری عمر همیشگی خواهی داشت، جاودان خواهی بود و ملک و سلطنتی که هیچ وقت از بین نمیره پیدا میکنی اگر از این درخت بخوری، یه همچه ثمره‌ای داره. اقوا کرد از اون درخت خوردم و خداوند تبارک و تعالی از بهشت آدم و حوا را بیرون کرد. آدم به اشتباه خودش پی برد، توبه کرد، گریه و زاری کرد. خداوند تبارک و تعالی به آدم قول داد که اگر به دستورات من در روی زمین عمل کنی، بالاخره تو رو باز به بهشت برمیگرد. این خلاصه مختصر داستان خلقت آدم. حالا ما از روی عبارت فرمایشات حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه میخونم و بعد تیکه هایی که داره این رو بعداً ذکر میکنیم و یک جهتم که آیا این داستان واقعا داستان واقعی است یا جنبه سمبولیک دارد و رموز و اسرار هست، اینم بعد برای برادران و خواهران اشاره بکنم. پس ما اول متن نهج البلاغه رو که حضرت علی فرمودند از رو میخونم و ترجمه میکنم. ما به اینجا رسیدیم. فقال سبحانه، فرمود خدای سبحان، سبحانه یعنی خدایی که منزه هست از نقصا. گفتم سبحان مصدر باب تفعیله، فعلش هم همیشه محذوفه، سبحانهو، سبحانکه، سبحان الله، نه سبحانهو یعنی منزه هست او، سبحانکه یعنی منزهی تو، سبحان الله یعنی منزه هست خدا، مصدره یعنی منزه هست از نقص. فقال سبحانه، خدایی که منزه از نقص است، فرمود اسجدوا لآدم، به ملائکه دستور داد که سجده کنید برای آدم. ظاهرش هم این است که سجده برای خود آدم است و این سجده یه نحو کرنش و تواضعی است، ولو الان در زمان ما جوری است که دیگه سجده برای غیر خدا جایز نیست، برای اینکه مخ عبادت از سجده، ولی اگه خود خدا دستور داد به کسی که سجده کند برای کسی، این دیگه دستور خداست، باید عمل کرد. خداوند تبارک و تعالی خواست به ملائکه بفهموند که شما منتهای تواضع و کرنش را باید در مقابل آدم داشته باشید. البته بعضی گفتن که این سجده ممکن است سجده برای آدم نبوده، سجده برای خدا بوده است. حضرت آدم به عنوان قبله مشخص شده، یعنی سجده بکنید برای خدا و آدم را قبله قرار بدید. اما این خلاف ظاهره، ظاهر قرآن و روایات این است که سجده برای خود آدم بوده است. در قرآن ما نظیرش را داریم که حضرت یوسف خواب دید که خورشید و ماه و ستارگان، 11 ستاره، او برای او سجده کردن. و بعد تعبیر خوابش به این بود که هم برادرانش، 11 برادرش، و هم یعقوب پیغمبر و مادر یوسف یا زن پدرش، اینها آمدن در مصر، فخر رو لهو سد زدن و بوکی یا یعنی افتادن برای او به حال سجده. علاوه بر حال سجده، منتهای تواضع و کرنش رو میرسونده و هدف این بودست که عظمت آدم به ملائکه فهمونده بشه و رنگهی اون روح استکبار که ممکن است یه وقت در ملائکه باشد او شکسته بشه و کمال عبادت خدا به این است که حتی خدا دستور میداد عمل بکنیم. بالاخره دستور میداد اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن. قرآن میگه فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون. این تعمیم قرآن بیش از یه عبارت اینجاست، اینجا داره فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس. اینم البته ظاهرش این هست که همه، اما اونجور که قرآن فسجد الملائکه کلهم اجمعون تأکید شده، یعنی همه ملائکه بلا استثنا سجده کردن برای آدم الا ابلیس. ابلیس که شیطان باشه، اسمش عزازیل، اینطور که از روایت استفاده میشه، شیطان بزرگ اسمش عزازیل. و ابلیس که میشنگن، ابلیس از مده ابلاس، ابلاس معناش یأس، یعنی کسی که مایوس از رحمت خدا. از اون وقتی که تخلف کرد از سجده برای آدم و رونده درگاه خدا شد، این لقب ابلیس را پیدا کرد، یعنی کسی که دیگه ناامید و مایوس شد از رحمت خداوند تبارک و تعالی. چنانچه شیطان هم میگن از ماده شطنه است، شطنه معنیش بعوده، یعنی کسی که دور از رحمت خداست. پس شیطان یعنی دور از رحمت خدا، ابلیس یعنی ناامید از رحمت خدا، ولی اسمش عزازیله. الا ابلیس اعترته الحمیه و غلبت علیه الشقوه، شیطان عارض شد غیرت، عصبیت. این حمیت ها و غیرت ها و تعصب های جاهلانه که گاهی در ماها هم پیدا میشه، تعصب نژادی، تعصب گروهی، تعصب مثلا فرض بگیرید زبانی، اینا یه تعصب هایی، نسل برتر خودشون، نسل مثل این سفید پوستان که واقعا خودشونو از نسل برتر میدونستن و بخوند با سیاه پوستان توی هتل با هم برن، توی مهمونخونه برن، سری یه سفره بنشینن، کسرشون میکرد. این بهش میگن حمیت. شیطانم نه این که گفت من از آتش خلق شدم، آتش جسم لطیفیست و خاک جسم کثیف و کدریست، من چطور زیر بار اون برم؟ اعترت الحمیه یعنی عارض شد بر شیطان حمیت و غیرت غلط، تعصب غلط. و غلبت علیه شقوه، شقاوت و بدبختی برش غالب شد. یه وقت میبینی یه موجودی واسه یک امر کوچک خودشو از هستی ساقط میکن. مسئله تعصب و غیرت خیلی اهمیت داره. انسان یه وقت میبینه حرف حقی را از کسی میشنوه، زیر بار او میخواد نره، برای اینکه کسرش میکنه، آرش میکنه، زیر بار میخواد نره، پا روی حق میذاره، مسیر باطل و غلط رو طی میکنه، الالعبد خودشو بدبخت میکنه. شیطان هم به یه همچی سرنوشتی گرفتار شد. این داستان ها را که خداوند در قرآن یا مثلا ائمه ما در فرمایشاتشون می فرمان، اینا بیشتر جنبه داستانگویی و قصه گویی نداره. اینا بیشتر هدف درس دادن به ماست. وقتی که ما توجه کنیم که شیطان به واسطه یک تکبر، یه خود بزرگ بینی، خود بینی سقوط کرد الالعبد، این ما متوجه میشیم که پس نباید خود بین باشیم، نبایست به خودمون ببالیم و دیگران را هیچ بدانیم. شیطان آدمو موجود کدری فرض کرد و خودشو بزرگ شمردی اشتباهش. و غلبت علیه شقوه، شقاوت و بدبختی غالب شد بر شیطان. و تعزز به خلقت نار، شیطان بزرگی و عزت را به خودش بست به واسطه خلقت آتش. ای باب تفعول که معانیش به خود بستنه. مثلا تکبر که میگم، کبر یعنی بزرگی، تکبره یعنی بزرگی به خودش بست، یعنی بزرگ نی به خودش بست. تفاول هم همینطوره. مثلا میگم فرونه کس تجاهل میکنه، یعنی چه؟ یعنی جهل و نادانی به خودش میبنده، جاهل نی، میدونه اما جهل به خودش میبنده. دروغی تعززه، این شیطان بزرگ نبود، عزیز و بزرگ نبود، اما بزرگی به خودش بست. تعززه یعنی بزرگی رو به خودش بست. دروغی خودبین شد به خلقت نار، به اینکه من اصل نژادم از آتش. واستهون خلق سلسال و کوچک شمرد. ما به استفعال میگن برای یه طلبه. هوان یعنی خار بودن، کوچک بودن. استحوان یعنی طلب خار، یعنی خواست طلب کرد که خار بشمارد، کوچک بشمارد خلقت خاک را. سلسال جلوتر ما عرض کردیم جلی که میمونه خیلی خشک میشه، به طوری که اگه دست بهش بزنید صدا میکنه، مثل همین ظرفای سفالین که درست میکنن. این جلیست که دیگه خیلی خوش شده، یه دست بهش بزنی همش صدا میکنه، اینشون سلسال. آدم از گل خوش شده درست شد. و استهونه یعنی خار شمرد شیطان خلق سلسال، خلقت گل خوش شده را. شیطان مقایسه کرد اصل خودش را که آتش بود با اصل انسان که گل خوش شده بود. اشتباه شیطان این بود که اصل را مقایسه کرد، فعلیت را مقایسه نکرد. اولا که اصلا از کجا که حق با شیطان باشه؟ آیا جل ثمرات وجودیش زیادتر است یا آتش. خاک این نتیجه رو دارد که انسان‌ها، حیوانات، نباتات، درخت‌ها اینا همه رو در خودش می‌پرورانه و همه درخت‌ها و گیاه‌ها از همین خاک ارتضاع می‌کنن. حیوانات وقت از نباتات استفاده می‌کنن، انسان هم از اونها. پس در حقیقت فایده‌ای که خاک برای انسان و حیوانات و موجودات داره خیلی زیادتر از فایده ایست که آتش داره. اولا که پس این که شیطان خیال کرد که خاک هیچ هست و آتش همه هست، این غلط. ثانیا اصل هست چه بود؟ حالا شو حساب کن. حالا اگه خاک بوده توش یک انسانی پیدا شده، یک آدمی پیدا شده که علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء را یعنی همه حقایق عالم وجود را به آدم تعلیم کرد، به طوری که ملائکه در مقابل آدم کمیتشون لنگ بود. خاک ازش انسانی درست شده که در اثر تکامل مثل نبی اکرم، پیغمبر اکرمی ازش پیدا شده که در سفر الالله، در سیر مراحل معنوی به جایی میرسد پیغمبر اکرم که جبرئیل امین کمیتش لنگ میمونه و میگه رو رو من حریف تو نیم. انسان به این مقام رسیده است و اون آتشی که شیطان میگفت لطیف است، اون فردش که از همه اکمل بوده، که گل سرسبدش بوده و دیگه بعدش بوده است، آقای شیطان بوده است که اینجور در مقابل خداوند تبارک و تعالی و امر خدا طغیان و عصیان کرد و سقوط کرد. شیطان چرا خاک رو با آتش مقایسه کرد؟ بایستی محصول خاک را با محصول آتش با هم مقایسه کرد. در بسیاری از اخبار و روایات ما داریم که ائمه ما سلام الله علیهم با قیاس مبارزه کرد. این یه اصلی است که بین شیعه و اهل سنت از اول اسلام تا حال این اختلاف نظر بوده است. علمای شیعه بر حسب اون چه از ائمه علیهم السلام یافتند، اساس استدلال و استنباطشون را قرآن، سنت و عقل میگیرند، عقل قطعی. ولی علمای اهل سنت نوعاً قیاس را هم حجت می دونند. قیاس و استحسانات ظنی. قیاس معنیش این است یعنی یک موضوعی را با موضوع دیگر مقایسه کنیم و در اثر مقایسه ولو نتیجه ظنی هم داشته باشد به همون ظن عمل بکنیم. قیاس و استحسانات ظنی در نزد اغلب فقهای اهل سنت حجت مورد عمل. البته ظاهرا حنابله و ظاهریین از اهل سنت خیلی به قیاس اهمیت میدن و بیش از همه حنفی ها، ابو حنیفه به قیاس عمل میکرده. شافعی ها شاید کمتر باشه، حنفی ها هم بلیا خیلی شد اصلا نداشته باشد. ولی ائمه ما فرمودن که قیاس غلط است. حکم خدا رو با این جور عقول ظنی و به قیاس و استحسان نمیشه دست آورد. غلط. در روایات داره که امام علیه السلام میپرسد، یادم نیست، یا از ابو حنیفه است یا از یکی از طرفداران ابو حنیفه، حضرت میپرسد که نماز اهمیتش بیشتر است یا روزه؟ یه نماز میدونم. حضرت میگه خب تو زن حائض نمازش و قضا نباید بکنه، روزش و قضا باید بکنه، با که نماز اهمیتی زیادتر است. اگر رو حساب قیاس تو باشه، روزه رو که باید قضا بکنه، نماز رو دیگه به طریق اولا باید قضا بکنه. حضرت فرمود معنی نجاستش زیادتر است یا بول؟ گفت بول. گفت پس چرا انسان برای بول غسل نمی کنه اما برای معنی غسل می کنه؟ اگه بول که تو می گوشت از این، پس وقتی انسان برای معنی غسل می کنه، برای بول یه مثل قولا باید غسل رو کن. اگه اینجور قیاس ها باشن، اساس دین به هم می خوره. در یه روایت صحیحی که کلینی در کافی نقل میکنه، میرسد به عبان ابن تغلب. این از امام صادق یه مسئله بود. عبان ابن تغلب یکی از اصحاب حضرت صادق بود و مرد جلیل القدری هم بوده. از امام میپرسد که اگر کسی انگشت یک زن را ببره چقدر دیگه باید بده؟ حضرت فرمود که 10 تا شد. پرسیدند گفت خب اگه 2 تا انگشت از یک زن ببریم چند تا شد تو باید؟ حضرت فرمود 20 تا شد. گفت خب حالا اگه 3 تا انگشت از یک زن ببریم چند تا شد تو باید؟ حضرت فرمود 30 تا شد. هر انگشتی 10. گفت خب اگه 4 تا انگشت از یک زن ببینیم چقدر باید بدیم؟ حضرت فرمود 20 شد. عوان منتظر بود حضرت بگه 40 تا. حضرت فرمود 20. یه دفعه عوان ابن تغلب ناراحت شد و گفت که این چه حکمیست؟ ما این دست حکم اومدن به ما گفتن، در عراق ما بودیم، گفتیم این حکم رو شیطون اوارده، چطور یه انگشت 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا 20 تا. اینجا حضرت امام صادق به عبان فرمود مهلن یا عبان، عبان صبر تون نرو، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، اینی که من میگم حکم پیغمبر خداست. بعد حضرت نکته شو ذکر فرمود که به فرمایش پیغمبر اکرم زن تا یه سوم دیه با مرد هماهنگه، از یه سوم دیه بالا که افتاد زن نصف مرد میشه. یه دیه کامل 100 تا شطوره، یعنی یه کسی رو بکشه 100 تا شطور دیگه من، یه سوم دیگه میشه 33 شطور و 33 شطور دیگه. زن تا یه سوم دیگه با مرد هم آهنگ، یعنی یه انگشت ای ببری 10 تا شطور، چه از مرد چه از، 2 تا ای ببری 20 تا، چه از مرد چه از، 3 تا می ببری 30 تا، چه مرد چه زن. اما وقتی که 4 تا انگشت شد مرد 40 تا شطوره اما زن 20 تا. چرا؟ برای که 40 تا دیگه از سلس بالا افتاد، از سلس به بالا زن نصف مرد میشه. این دستور پیغمبر اکرم است و حکم خداست، از طرف خدا آمده. بعد حضرت فرمود که ها تو اینا دارید میخواید قیاس بکنی، یا عبان اخذتنی بالقیاس، تو با قیاس خاصی با من صحبتون؟ خب رو قاعده گفت یکی که 10 تا، خب اون یکی 10 و 20 تا میشه، لابد اون یکی 30 تا میشه، پس اون یکی باید 40 تا بشه. و سنت و ازاقیست محقدین، سنت و دستور خدا. اگر بخوای با قیاس و استحسان درست کنی دین از بین میره. این معناش این است که در حکم خدا یه نحوه تعبد هم بایستی باشه. ما فقط بخوایم عقل خودمون، عقل ناقص خودمون به کار بندازیم، این درست نیست. و من اینجا به جوانانی که اینها اطلاعات فقهی کم دارند، اینها اطلاعات فقهی کم دارند و خودشون میخوان در مسائل اسلامی، در مسائل فقهی اظهار نظر بکنن، بهش میگی که آقا جون شما رساله حقیق و مشتهد مطالعه کن. میگه من این رساله رو قبول ندارم. بچه 17-18 ساله هنوز عربی رو خوب بلد نمیخونه، میگه من رساله قبول ندارم و خودش میخواد در مسائل به عقل ناقص خودش اظهار نظر بکنه. ما از قدیم میگفتیم سه فهم است که همه درش اظهار نظر میکنند و اجتهاد میکنند. یکی طبه، شما در هر انجمنی بگی سرم درد میکنه، همه اظهار نظر میکنن برای شما یه دارو تجویز میکنن، باید که دکتر نیست. یکی هم مهندسیه، به هر چی میگی من یه زمین دارم 200 متر میخوام بسازم، یه نقشه بهت میده، همینش هم مهندس. فقه هم همین گرفتاری رو پیدا کرده، در مسائل اسلام هم خلاص پاره نظر بکنن، در صورتی که هر فنی یه متخصص و کارشناس داره که روی اساس اجتهاد رو کن. فن طب دکتری رفته درس خونده، مقدمات طب دستشه، تشریح دستشه، داروها رو میشناسه، زحمت کشیده، نظر او رو ما نمیتونیم بریزاریم زمین.
و یک کسی همینطور یه چیزی پروند، ما بیم حرف ای رو بشنیم، اصلا اوغلایی نی، منطقی نی. در مهندسی هم همینطوره، شما یه زمین که داری میخوای یه ساختمون بسازی، اینجا یه نفری که معمار است، مهندس، کارشناس است، شخص انسان حرف ای رو نمیذاره زمین بره، حرف یه کسی که اطلاعات ندارد بشنوه. فقه هم همین جوره، دستورات اسلام، دستورات خدا میزان معینی داره، ما باید از قرآن، از سنت پیغمبر و ائمه اطهار استفاده بکنیم و این احتیاج دارد به اینکه انسان در تفسیر قرآن کاملا وارد باشد، ادبیات عرب خوب بلد باشد، تاریخ فقه، تاریخ روایات و احادیث، بررسی دقیق نسبت به اون رجال و مردانی که راوی احادیثن، راوی احادیثشون خیلی آدم ها خوبن، احادیث راویاش خیلی آدم های خوبی هن، خیلی آدم های ناجوری هن. انسان باید بررسی بکنه، حدیث صحیح رو پیدا بکنه، بر طبقش عمل بکنه. ما همطور بیام به عقل ناقص خودم در مسائل اظهار نظر بکنم، این غلط. و من توصیه میکنم به جوانهای مسلمان که این روحیه خودسری رو از خودشون دور کنن. یه کسی که مثلا مثل آیت الله خمینی 50 سال 60 سال در علوم اسلامی زحمت کشیده و متخصص علوم اسلامیه، ایشون اگر یه مسئله در رساله اظهار نظر کرد، ما نمیتونیم بیان فتوای ایشونو بذاریم کنارم تو خسرانه. یه کسی که هنو عربی هم خوب بلد نیست بگیم نه حرف تو درسته. این روحیه از جوانها بایستی که کنار برن و مطیع حق باشن. وقتی که خداوند تبارک و تعالی به شیطان دستور داد که تو سجده بکن برای آدم، حدیث از امام صادقه، فرمود که شیطان گفت یا رب اعفنی عن السجود لآدم و انا اعبدک عبادتا لم یعبدک ملک مقرب ولا نبی مرسل. خدایا نیست سجده کردن برای آدم، عظم رو بپذیر، اینو ما انجام ندیم. عبادتی میکنم که هیچ ملکی و هیچ پیغمبر فرستاده برای تو هم که عبادتی نکرد. اینجا خداوند تبارک و تعالی مطابق این حدیث به شیطان خودت فرمود لا حاجت علی الى عبادته، ما احتیاج به عبادت تو نداریم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام اونجور که من دستور میدم عبادت بشم، نه اونجور که تو میخوای. یعنی اونی که روح عبادت است، عبادت از انقیاد، رام بودن، مطیع بودن. این نمازایی که ما میخونیم خیال میکنی خدا میخواد نماز انبار کنه که برای خدا یه نفعی داره. اونیش که مهمه اون روحیه انقیاد و رام بودن که انسان در مقابل دستور خدا مطیعه، گردن کشی و طغیان نداره. انسان را اونی که سبب میشه انسان سقوط کنه حالت عصیان و طغیان و زیر بار نرفتنه، و اونی که سبب میشه انسان مقرب خدا بشه روحیه انقیاد و مطیع بودنه. پس مهم اینه. شیطان میگه من سجده برای آدم نکنم، هر کار میخوای میکنم، کاری میکنم که هیچ پیغمبری نکرد. اون کار به درد خدا نمیخوره. تو از همین عملت معلوم شد که گردن کشی و طغیان داری. پس جوانها، برادران و خواهران توجه داشته باشن که اونی که مهم است جنبه عبادت و رام بودن، مطیع بودن خداست. وقتی که خداوند تبارک و تعالی راه رو برای من و شما معین کرده که ما بایستی که از راه کتاب خدا، از سنت پیغمبر اکرم استفاده کنیم، احکام را و عمل بکنیم، ما نمیتونیم بیان همتون خود سرانه بگیم به عقل من اینجوره، عبان ابن تغلبم همین تو مغزش بود. و حضرت فرمود اول کسی که قیاس کرد، مقایسه کرد، شیطان بود. شیطان من نژاد خودش و ریشه خودش و با ریشه آدم با هم مقایسه کرد، گفت ریشه ما آتش لطیفه، ریشه آدم خاکست و کثیف، پس ما زیبار اون نمرم. بنابراین شیطان وقتی که این مقایسش غلط در اومد، متأخر باید بفهمیم که به عقل ناقص خودمون حق نداریم مسائل و احکام رو استنباط کنیم، باید مطیع خدا و پیغمبر باشیم. اما این حاله حضرت می فرماد که شیطان زیر بار آدم نرفت، رونده درگاه خدا شد. حالا که رونده شد، بعد عرض کرد خدایا من خیلی عبادت رو کردم، پس این عبادت من چی میشه؟ حالا بنا بشه ما از بهش بریم بیرون. جواب شیطان اومد خلاصه تو حالت تکبر و خودبینی پیدا کردی، دیگه ذات تو بهش نیست، و اگر چیزی دیگه ای میخوای، حاجتی دیگه داری، بخواد تو حاجت رو برآورده کنی. اون وقت خداوند تبارک گفت چی میخوای؟ گفت که من میخوام تا روز قیامت زنده باشم و مسلط باشم بر اولاد آدم، و همونطور که خون در رگهاشون جریان دارد، منم در رگ و ریشه بنی آدم جریان داشته باشم، به طوری که من اونا رو ببینم و اونا منو نبینم. خداوند تبارک و تعالی این خواسته شیطان را بهش داد. در بعضی روایات دارد که 6000 سال عبادت کرد. در نهج البلاغه هم دارد در خطبه قاصعه حضرت علی علیه السلام می‌فرماید و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. شیطان قبلا 6000 سال عبادت خدا کرده بود. تازه معلوم نیست که اصلاح دنیا اصلاح آخرت، حضرت علی فرمود معلوم نیست که اصلاح دنیاست یا اصلاح آخرت، که اصلاح آخرت هر یه روزش 1000 ساله است. یه همچه عبادت شیطان به یک تکبر و خودبینی و خودفروشی از بین رفت. برادران و خواهران توجه کنید، خودبین نباشید. فاعطاه الله نظره، خداوند عطا کرد به شیطان مهلت، استحقاقاً سخته. چرا مهلت بهش داد؟ بر چند؟ یکی اولا بیانونه کسی که در راه باطل افتاد بایستی خلاصه او استعداد درونیش شکوفا بشه. کسی که در مسیر باطل افتاد بره دیگه، هر چه تو راه باطل بره هی گناهش زیادتر میشه و بیشتر مستحق سخط خدا میشه. مثلا استحقاقاً سخته، برای که بیشتر مستحق غضب خدا بشه. می خدا لج داره؟ نه، اصلا خلقت ما برای این است که اون استعدادهای درونی به کار بیفته، آزمایش بشیم. پس بنابراین یک کسی که مسیر باطل میره یه مدتی بهش مهلت میدن تا هر چه دلش میخواد کارشو انجام بده. ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا كفرا. خیال نکن اینایی که کافر شدن ما مولد بهش موندیم خوبشون براشون خوبه، این میخوایم کفرشون هم چیز زیادتر بشه، باطنشون بیشتر بروز بکنه. اگه زودتر بمیره مردم یه خدا بیامازش کن آدم خوبی بود، باید بونه فساداش در بیاد تا مردم بفهمن چه کوفتی بوده. استحقاقاً سخته مهلت شیطان یکی برای اینکه مستحق سخط خدا و غضب خدا بشه، بیشتر باشه شیطنتاش بیشتر بکنه تا اینکه بیشتر مستحق سخط خدا بشه. و استتماماً للولیه، از اون طرف امتحان و آزمایش انسان ها به حد تمام برسه. من و شما اگر شیطان مسلط نباشد برامون باطن و ذاتمون خیلی روشن نمیشه. اگر من و شما وسوسه نباشه، سر حالم باشیم، خوشم باشیم، کار خوبی انجام بدیم، هنر نکردیم. هنر اون وقتی است که مشکلت باشد کار خوب، سخت باشد شیطونم وسوسه بکن، شیطون انسی و جنی وسوسه بکن، زن و بچه هم مخالف باشن، قوم و خویشات هم مخالف باشن، تو عقلت راه حق و تشخیص داده است برخلاف گفته های قوم و خویش و پدر و مادر و یاران و دوستان، دنبال حق بری، اون وقت شما خوب آزمایش شدی. خلقت ما برای این است که آزمایش بشیم و باطن رو بروز بکنه. پس باید یه شیطانی باشه، شیطانهای انسی و جنی رو برانگیزد، وسوسه بکنند. اون وقت ما اگر از این میون خوب جر بدیم اون وقت این ارزش داره. و استتماماً للبلیه، برای اینکه آزمایش انسانها خوب کامل بشه، شیطان وسوسه بکنند و در این وسوسه شیطان خوبا اطاعت شیطان نکنند. و انجازن للعده، از اون طرف خدا وعده داده بوده که عمل خوب را جزاشو بده. شیطان 6000 سال عبادت کرده، خب این جزای عبادتشو میخواد. پس تو بهشتم که دیگه جاش نی، متکبر جاش تو بهشت نیست، خودبین جاش تو بهشت نیست. خب پس چه کنی؟ حالا خاصه تو دنیا تا روز قیامت باشه بهش فرصت میدین. و انجازن للعده، اون وعده‌ای که دادن به شیطان، خدا خواست اون وعده‌ای که به شیطان داده است که مهلتش بده تا روز قیامت، این رو انجام بده. انجاز یعنی انجام دادن، عده یعنی وعده، وعده‌ای که خدا به شیطان داده. عده از ماده وعده، اصلش وعده بوده. فقال، خداوند به شیطان فرمود انک من المنذرین، الا یوم المقتل معلوم، تو از کسانی هستی که مهلت داری تا وقت معلوم، که وقت معلوم یا قیامت باشه یا یه خود قبل از قیامت. اینجا بعضی از روایات اینجوری داره استفاده میشه که شیطان خواست تا وقتی که مردم برانگیخته میشن باشه که دیگه مرگ و اینا خلاصه نداشته باشه. خدا بهش نگفته که تا اون روزی وقت معلوم، تا اون وقتی که معلومه، یعنی تا اون وقتی که همه میمیرن، وقت هم آخر کار مثلا ممکنه مرگی داشته باشه، شیطان مرگی داشته باشه. تا اینجا خداوند تبارک و تعالی خلقت آدم و سجده ملائکه نسبت به آدم رو ذکر کرد. ثم اسکن سبحانه، آدم دارن ارغد فیها عیشه، پس از اون خداوند ساکن کرد، خدایی که منزه از نفس، آدم را دارن در یه خانه ای که ارغد فیها عیشه، زندگی آدم را در اون خانه خیلی وسیع قرار داد، یعنی خیلی زندگی خود بهش، همه چیز هم توش بود، گفت همه چیز بود. و آمن فیها محلته، امن و امان قرار داد خداوند در اون بهشت، محل یعنی اونجایی رو که آدم منزل گرفته، محلته یعنی محل حلول آدم، یعنی جای آدم رو جای امنی قرار داده بود. اونجا دیگه مریضی و تو بهشت اینا که نیست، که از مریضی نداره، مریضی و گرفتاری و گرسنگی و بیپولی و بدبختی نداره، خوشی همیش. و حذره و ابلیس و عداوته، فقط به آدم تذکر داده شد که مواظب باش، شیطون یه وقت گولت نزند، شیطون دشمن توست. و حذره، یعنی به خداوند ترسون آدم را از ابلیس یعنی از شیطون، و عداوته و از دشمنی شیطون، که شیطون گفته من دشمنی یه آدم، من به واسطه یه آدم بدبخت شدم، تا بتونم اینم میخوام بدبختش بکنم. ولی شیطون آمد و آدم و حوا رو خلاصه گولشون زد. خود شیطون گفت من از چهار طرف بهشون یورش میارم، لاغویان نه از ما اینجا لاغودن لهم صراطک المستقیم، خدایا من منشینم در مقابل راه آدم و اولادش، او راه راست رو منشینم و منحرفشون میکنم. فغتر رهو عدوه، مغرور کرد یعنی گول زد آدم را عدوه، دشمنش که شیطان بود، نفاستن علیه به دار المقام، ولی که بخت کردید این جای همیشگی که شیطان توش بود بهش بود ازش گرفته شد، و حالا آدم یه خانه پیدا کرد که همیشه در این خانه راحت بود، چون بهش دیگه انسان وقتی باشه گناه نداشته باشه دیگه همیشه توش هست. فقطر رهو یعنی مغرور کرد، گول زد آدم را عدوه دشمنش، نفاستن علیه به دار المقام، برای اینکه بخل می کرد، نفاست منه بخله، بخل می کرد بر آدم به خانهی که جای اقامت و موندن است، و مرافقت الابرار، خانهی که همونجا انسان همیشه هست، هم با خوبا محشوره، رفیقای خوب داره، و مرافقت الابرار، خانهی که در اونجا انسان رفاقت و دوستی دارد، با نیکان سر و سر دارد. ابرار جمع بره یعنی مردمان نیک. خب شیطان آمد به آدم فشار آورد که از این درخت که ممنوع شده ای بخور. شیطان هم با اینکه کلام خدا یقین آوره، ولی حرف شیطان در مقابل حرف خدا نباید تأثیری داشته باشد، اما آدم کلام خدا زمین گذاشت و حرف شیطان رو باکن. آخه شیطان قسم خورد، آدم باورش نمید کسی قسم دروغ بخوره به خدا. در آیه قرآن داره وقاسمه هما نی لکما لمن الناسهین، شیطان قسم خود برای آدم و حوا که من شیرخواه شما. دیگه گفتن قسم به خدا بروه که دیگه خواه لابا پس راست میگه. فبا الیقینه به شکه، آدم اون یقینی که داشت از گفته خدا اونو فروخت به شکه، یعنی یه حرف شیطان درش تردید ایجاد کرد، به این تردید عمل کرد چون دلش میخواد. ما انسان ها اینجوری، ما گواز و غاد راه حق روشنه، اما مشکل اونی که هست بریم یه کسی یه راه دیاره که میگه با اینکه شک و تردید داریم هم چون دلمون میخواد اینو ترجیح میدیم. فبا الیقین، آدم فروخت یقین خودش را به شک، یعنی از حرف شیطان یه شکی پیدا کرد، بعد طبق این شک و تردید عمل کرد. والعظیمت به وهمه، آدم تصمیم داشت که به گفته خدا عمل بکنه. انسان اهمیتش به تصمیم و اراده، مردانگی انسان به این است که یه چیزی که تصمیم گرفته باید طبقش عمل بکنه. آدم تصمیم گرفت اول هم شل شد. دیدیم انسان یک می برای یک کار مهمی تصمیم میگیره، بعد زن آدم، بچه آدم، رفیق آدم، یه چیزی میگه جلد آدم شل میشه. این دلالت بر اینه که آدمی ضعف اراده داره، قاطع نی. مردان بزرگ روزگار اهمیتشون به قاطعیتشون است در تصمیم. وقتی که فهمید این راه حقه، دیگه هیچ کس نمیتونه از راه حق اون حرفش بکنه. والعظیمت به وهنه، یعنی آدم فروخت تصمیم را به سستی و ضعف تصمیم. وهن یعنی ضعف، یعنی تصمیمش ضعف، ارادش ضعیف شد و دیگه بر طبق تصمیمش عمل نکرد. واستبدل بالجزله وجلا و بالاغترار ندما. تو بهش بود خوشحال بود، جزله یعنی خوشحالی. وقتی که از این گندم خورد یه دفعه بهش گفتن برو بیرون از بهش، ترس و وحشت گرفتش، آیا حال چی میشه، بدبخت و بیچاره شدیم. واستبدل یعنی و بدل کرد به جزل، یعنی به خوشحالی که تو بهش داشت، و جلا ترس و وحشت باز خودش خرید. اول اینکه لباساشو ریخت و بعد دیدن لختند و برگا اینجی رو به خودشون گرفتند اینو، و بعد هم از بهش بیرونشون کردن. و استبدل یعنی و عوض کرد، بدل کرد به خوشحالی و جلا ترس را، و بالاغترار ندما یعنی و به این گولی که خورد مغرور شد، پشیمون. اول گول خورد بعدش دیگه پشیمون که چه کار بدی کردیم. بل اقترار خوندند، بل اعتزاز هم خوندند. اگه بل اقترار باشد معنیش نیست، یعنی به این گولی که شیطان خورد تبدیل کرد ندم، یعنی دنبالش پشیمونی اومد. اگه اعتزاز باشد یعنی به جای اون عزت و بزرگواری که داشت، عزت و بزرگواری رو داد و پشیمونی از خودش خرید. و شاید این نسخه بهترم باشه که به اعتزاز یعنی به عزت و بزرگواری تبریک ندم، یعنی پشیمونی، یعنی کاری کرد که دنبالش پشیمانی داشت. این اجمالا بیان حضرت امیر علیه السلام راجع به خلقت آدم و سجده ملائکه و تخلف شیطان و بعد گول زدن شیطان حضرت آدم را و حضرت آدم از بهشت خدا دور شد. حالا بعدن اینا مطالبی که من عرض کردم تیکه هایی لازم است که راجع به بعضی از قسمتاش عرض میکنم که انشاءالله در درس آینده برای برادران و خواهران عرض می‌کنم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.